ایران اسلامی 40 روز پس از بدرقه تاریخی همچنان سوگوار قائد شهید امت. عهد دوباره مردم با آرمان‌های آقای شهید ایران همزمان با سراسر کشور در حرم مطهر رضوی.
گسترش همکاری‌های تهران و بغداد از اقتصاد و تجارت تا امنیت و قضا. رئیس مجلس: آمریکا نمی‌تواند سد راه همکاری‌های ایران و عراق شود.
وزارت امور خارجه: تحریم روی دیگر جنگ و مصداق جنایت ضد بشریت است و عاملان آن مستوجب مجازات. ایران در دفاع از امنیت و منافع ملی مصمم است. از همه ابزارها برای دفع شر دشمن استفاده می کنیم.
رقابت 1,070,000 داوطلب در ماراتون بزرگ علمی کشور. پرونده کنکور 1405 روز جمعه با رقابت داوطلبان گروه‌های ریاضی و علوم انسانی بسته می‌شود.
و ادامه راه خدمت. بهره‌مندی حدود 10,000 نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم در شهرستان تفتان با طرح آبرسانی مجتمع روستایی چاه احمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، شب شما بخیر. فرا رسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم. اینجا جام جم است، بخش خبری ساعت 24. خانم خرمنیا و من صالحی آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می رسانیم.
برگزاری مراسم ویژه شب سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و 40مین روز ودا با رهبر شهید در حرم مطهر. حرم مطهر رضوی در شب سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام میزبان آیین بزرگداشت 40مین روز ودا مردم با رهبر شهید انقلاب بود. این مراسم پس از نماز مغرب و عشا در صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با حضور گسترده زائران و مجاوران برگزار شد.
وا غریب وا غریب جانم، وا غریب وا غریب. همه فیض ببرن، رهبر شهیدمون فیض ببرن انشالله. ای صبح سپید ایران، ای بخت سعید ایران. بگو ای صبح سپید ایران، ای بخت سعید.
رئیس جمهور در نشست بررسی مصوبات برق صنایع بر اجرای کامل تصمیمات و شناسایی دلایل تحقق نیافتن برخی از آنها تأکید و دستور تسریع در رفع موانع را صادر کرد. آقای پزشکیان با اشاره به ناترازی ناشی از جنگ و فشار بر شبکه از تلاش‌های کارکنان صنعت برق قدردانی و بر ضرورت تبیین شرایط برای افکار عمومی تأکید کرد. خرید برق صنایع بزرگ از مسیر بورس انرژی، بررسی انتقال بار مصرفی به روز جمعه در شورای عالی کار، امکان اعطای تسهیلات استفاده از برق وارداتی با همکاری وزارت نیرو و همراهی صنایع در مدیریت مصرف و بهره‌وری انرژی از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. به دستور رئیس جمهور، معاونت اجرایی موظف شد روند اجرای مصوبات هفتگانه را به صورت روزانه پایش و گزارش پیشرفت و موانع را ارائه دهد.
رئیس مجلس در دومین روز حضور در عراق با حضور در مراسم امام مجاهد شهید در کربلای معلا از ملت عراق برای حضور در تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد. آقای قالیباف با بیان اینکه عمق پیوند دو کشور ایران و عراق ریشه در تاریخ، جغرافیا و اعتقاداتی به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد گفت، آنچه باعث نزدیکتر شدن تهران و بغداد شده، ایستادگی مشترک آنها در مقابل دخالت بیگانگان است. رئیس مجلس صبح پنجشنبه هم در ادامه دیدارهایش با رئیس شورای عالی قضایی و مشاور امنیت ملی این کشور دیدار و گفتگو و در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی نیز شرکت کرد.
دومین روز سفر رئیس مجلس به عراق با رایزنی ها و لزوم تقویت مناسبات اقتصادی، امنیتی، قضایی و حقوقی با مسئولان بلندپایه این کشور ادامه یافت. رایزنی ها و دیدارهایی که در 6 سطح سیاسی، امنیتی، اقتصادی، قضایی، اجتماعی، مذهبی و گسترش همکاری های بلند مدت دو جانبه برنامه‌ریزی شده. آقای قالیباف در این دیدارها و گفتگوها با رئیس شورای عالی قضایی و مشاور امنیت ملی عراق بر اجرای تفاهم‌نامه ها و توافق‌نامه های قضایی و امنیتی از جمله صیانت از مرزها و آزادی زندانیان تاکید کرد. همچنین رئیس مجلس در نشست با نمایندگان بازرگانان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی و عراقی صحبت و دیدگاه‌های اونها رو شنید. او قول داد این مسائل رو از مسیر بانکی و اداری دو کشور حل و فصل کنه.
ما باید بپذیریم که هم در ایران هم در عراق با هم چه روابط دو جانبه ما و چه تأثیر این دو کشور در منطقه میتونن بذارن، در کشورهای اسلامی میتونن بذارن. منحصر به فرد دو صحبتش نیست، وقتش نیست.
در همه این دیدارها و رایزنی ها ترجیبند سخنان آقای قالیباف یک جمله بود: ضرورت ایجاد نظم نوین و جدید منطقه‌ای.
منطقه غرب آسیا در حال تحوله، یک نظم امنیتی در حال شکلگیریه که مبتنی بر همگرایی و نزدیک شدن کشورهای منطقه و فاصله گرفتن از نیروهای خارجی و بیگانه است. به این جهت هر فرصتی که در روابط دو جانبه باشه یه نقطه ایست که میتونه کمک کنه به ساختن این نظم جدید.
آقای قالیباف بعد از ظهر امروز برای زیارت از بغداد به کربلا آمد و علاوه بر زیارت در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای و 40مین روز خاکسپاری رهبر شهید شرکت کرد.
دستور کار روشنی برای ارتقاء امنیت و ثبات دو کشور، کوتاه کردن دست بیگانگان و تعریف پروژه‌هایی داریم که به بهبود زندگی دو ملت کمک می‌کنند.
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم هم مراتب درود و سلام و قدردانی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رو به ملت، دولت، مراجع و علمای عراق ابلاغ کرد.
سید الخامنه العزیز،
ما از رهبر شهیدمون آیت الله خامنه‌ای همیشه پیروی می‌کنیم و دست آمریکا و اسرائیل را از منطقه کوتاه خواهیم کرد.
لا یعرفه العالم هو فقیه، رهبر، دانشمند، فقیه، نخبه. ایشون خیلی خیلی در باره علم خیلی توصیه می کردن.
سفر رئیس مجلس ایران از دیروز تا امروز پنجشنبه در رسانه‌های عراقی بازتاب گسترده‌ای داشته. حتی شبکه‌های خبری چون CNN، BBC عربی، العربیه و الجزیره به ابعاد مختلف این سفر رو که نخستین سفر یکی از مقامات بلندپایه ایرانی پس از جنگ سوم آمریکایی صهیونیست پرداختند. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، کربلا، عراق.
اینجا جام جم است، صدای جمهوری اسلامی ایران. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای تأکید کرد تحریم‌های جدید آمریکا همزمان با ساروز کودتای ننگین 28 مرداد نشانه تداوم دشمنی 73 ساله و اثبات ماهیت ضد بشری هیئت حاکمه آمریکاست. در این بیانیه تصریح شده این تحریم‌ها مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت است و آمران و عاملان این تحریم‌ها به دلیل ارتکاب چنین جنایات شنیعی مستوجب محاکمه و مجازات هستند. دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین این اقدام واشنگتن را نشانه ناکامی آمریکا در پیشبرد اهداف نظامی خود عنوان و تصریح کرد. تحریم‌های اخیر فقط سیاهه جنایات ارتکابی آمریکا علیه ایران را طولانی‌تر می‌کند، اما بدون تردید کوچکترین اثری در عزم ایرانیان برای صیانت از استقلال، عزت و حاکمیت ملی ایران نخواهد داشت. وزارت امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به 7 دهه تجربه مقاومت همه جانبه در برابر سیاست فشار، مداخله، تجاوز نظامی و تروریسم دولتی امریکا علیه ایران تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران از همه ابزارها و ظرفیت‌ها برای دفع شرارت دشمن امریکایی صهیونیستی و صیانت از منافع ملی ایران بهره خواهد گرفت. رئیس جمهور امریکا پس از ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی خود مدعی شد تحریم‌های اقتصادی سخت گیرانه تری را علیه ایران و کشورهایی که با تهران روابط تجاری دارند اعمال خواهد کرد.
تجهیزات ساخت صنایع دفاعی ایران بلای جان دشمنان. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه‌ای به مناسبت 31 مرداد روز صنعت دفاعی، این روز را روز اراده ملتی دانست که تصمیم گرفته قدرت دفاع از خود را با دانش بومی و به دست توانمند متخصصان داخلی بسازد. در این بیانیه آمده جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم میدان واقعی آزمون توانمندی‌های دفاعی کشور بود و آنچه در سال‌های گذشته با دانش و تلاش متخصصان ایرانی ساخته و توسعه یافته بود در میدان به کار آمد و بخش مهمی از محاسبات و اهداف دشمن را با شکست مواجه کرد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد صنعت دفاعی ایران از دل تهدید متولد شد، در تهدید متوقف نماند و هر فشار و هر تحریم فرصت جدیدی پیش روی متخصصان ایرانی می‌گذارد.
سخنگوی سپاه هشدار داد در صورت وقوع جنگ جدید تسلیحات مخربتری به کار می‌گیریم. سردار محبی با اشاره به توان دفاعی کشورمان و تقویت سر جنگی موشک‌های ایرانی پس از جنگ تحمیلی دوم و سوم گفت قطعاً تسلیحات هوافضای سپاه با گذشته متفاوت خواهد بود و این تفاوت می‌تواند در نسل کلاهک، دقت اصابت، برد موشک‌ها یا هر زمینه دیگری نمود پیدا کند. سخنگوی سپاه این را هم گفت که جمهوری اسلامی ایران هرگز در تولید و توسعه تجهیزات آفندی و پدافندی توقفی نداشته و روز به روز در حوزه تمامی تسلیحات جنگی در حال پیشرفت است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی تهدید آمریکا به اعمال تحریم علیه ایران، قیمت جهانی نفت در معاملات روز پنجشنبه بیش از 2% افزایش یافت. بر اساس این گزارش، قیمت معاملات آتی نفت خام برنت با 2.20 دلار معادل 2.4% افزایش به 93.82 دلار در هر بشکه رسید. همزمان قیمت معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه سپتامبر نیز با 2.33 دلار افزایش به 88.16 دلار در هر بشکه صعود کرد.
نخست وزیر عراق اعلام کرد نیروهای بسیج مردمی در این کشور از توجه دولت برخوردارند و دولت قانون 8 شعبی را برای تصویب ارائه خواهد کرد. علی الزیدی گفت سازمان 8 شعبی مورد توجه و حمایت دولت عراق است و این کشور امروز شاهد مرحله سازندگی بعد از تحقق روند دفاع از حاکمیت خود است. وی افزود دولت عراق به مسیر تصویب قانون 8 شعبی به عنوان بخشی از ساختار نیروهای مسلح کشور ادامه خواهد داد.
ارتش یمن از عملیات موفقیت‌آمیز علیه اهدافی در عربستان خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد در جریان 2 عملیات پهپادی، هدف حساس متعلق به عربستان در فرودگاه نجران و تأسیسات شرکت آرامکو در این منطقه مورد اصابت قرار گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد این 2 عملیات در پاسخ به تجاوز پهپادی عربستان به حریم هوایی استان صعده انجام شده است.
معاون اول رئیس جمهور در نشست کارگروه ارتقای علم و فناوری دانشمندان جوان و متخصصان کشور را افسران جنگ فناوری توصیف کرد و گفت رویکرد رئیس جمهور و دولت حل مشکلات دانشگاهیان و دانشمندان کشور و بهره‌گیری از کمک آنان برای حل مسائل کشور است. آقای عارف با اشاره به ضرورت اصلاح آیین‌نامه جذب اعضای هیئت علمی تأکید کرد تعیین ضوابط و آیین‌نامه جذب هیئت علمی باید در وزارت علوم پیگیری شود و شوراهای عالی نباید در امور اجرای دانشگاه‌ها دخالت کنند.
نخستین روز از رقابت بیش از 1,000,000 داوطلب ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه فرهنگیان. پنجشنبه آزمون گروه‌های آزمایشی تجربی هنر و زبان‌های خارجه برگزار شد و قرار است صبح جمعه با برگزاری آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و علوم انسانی پرونده کنکور 1405 بسته شود. طبق گفته رئیس سازمان سنجش، نتایج اولیه این آزمون در روزهای پایانی شهریور اعلام خواهد شد.
سلام علیکم.
من خوابم، حال ندارم.
شب نخوابید؟
نه.
همش تست می‌زدی تو خواب؟
همش تست. اصالتاً اسپانیا، اسپانیا.
هم شهریم پس ما.
نوکرتم حاجی.
کجا اسپان؟
خودی اسپان.
امروز برای جوان‌های ایرانی یک روز معمولی نبود. برای عده پایان ماه‌ها تلاش بود و درس خواندن.
چند صد روزی درس می‌خونید؟
اواخر بین 12 تا 14 ساعت.
6-7 ساعت مطالعه داشتم.
ما از تیر پارسال شروع کرده بودیم.
2 ساعت، 1 ساعت.
انصافا زیاد خوندم خدایش.
تمام تلاشمونو تو این 3 سال کردیم.
حالا با کلاس‌ها و اینا 13-12-13.
البته این مدام نبوده.
بیشتر تمرین می‌کردی یا درس می‌خوندی؟
جفتش. نس نس.
روز کنکور فقط خوردیم و خوابیدیم. متأسفانه وزنمون رفت بالا.
حسابی درسمون وقت نکردی بری آرایشگاه.
آره.
و برای عده‌ای دیگر شروع یک مسیر تازه.
کنکور آخر زندگیه؟
نه. اول راه تازه.
هدف این که یه آدم موفق بشم، بهترین فامیلم بشم.
امیدوارم که ببینم نتیجه تلاشم
واسه کشورمون در نهایت مفید باشه.
امیدوارم بهترین کنکور واسه هممون رقم بخوره، هر چی که خدا بخواد.
2300 حوزه امتحانی در سراسر کشور میزبان داوطلبان گروه‌های آزمایشی تجربی، هنر و زبان خارجه در دو نوبت صبح و عصر بود.
پیش بینی چه رشته‌ای رو بکنی برای خودت؟
رشته‌ای اصلی هر چی خدا بخواد.
دندونپزشکی، علوم ورزشی.
پزشکی.
داروسازی.
صنایع چیزی.
در میان گروه‌های آزمایشی، گروه تجربی با 451,522 نفر داوطلب سهم بیشتری در جمعیت 1,070,000 نفری کنکور سراسری 1405 داشت.
یادگاری امسال کنکور چی بود؟
بهم یاد دادش که تا آخرین لحظه تلاش کنم.
میخوای برای ایران چیکار بکنی؟
برای ایران، برای مردم، انشالله خود حالشون رو خوب کنیم هر جا که شد.
البته در کنکور امسال جای تعدادی از داوطلبان این رقابت خالی بود. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم با در دست داشتن کارت آزمون داوطلبان شهید وارد حوزه امتحانی شد.
شهدایی از کرمان، اصفهان و تهران.
سپس با حضور در جمع داوطلبان از نزدیک در جریان روند برگزاری آزمون قرار گرفت.
چی انشالله انتخاب میکنی؟
انشالله دندون پزشکی.
موفق باشی انشالله. مشتری اولت خودم هم دیگه. سینماها زود میرسه به آماده.
بله،
استرس نداره که. حوزه امتحانیتون هم راضی هستی؟
خدا شکر.
کنکور فقط در داخل حوزه های امتحانی جریان نداشت. پای ثابتان کنکور، پدر و مادرها هم ساعتها در انتظار بودن.
ما ساعت 6 اینجا بودیم.
بابا کنکور خراب کردن، چی بهش میگی؟
میگم فدای سرت.
حالم خراب میشه ولی خب دیگه.
تلاش کافی به صورت کافی انجام داده. برای مهم همین بود.
امسال نشد سال دیگه.
بس مثلا خدای نکرده خوب نمیشه.
برای این انتظار چند ساعته شهرداری تهران هم تمهیداتی در نظر گرفته بود.
خدماتی رو برای خانواده ها فراهم کردیم. خزیر مشاوره های روانشناسی، کلاس های آموزشی، انتخاب رشته، چگونگی برخورد با دانش آموزانی که از حوزه انتخابی برمیگردن.
علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
یارانه نقدی مرداد به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های 4 تا 9 در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد. بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در این مرحله 135,103 میلیارد ریال به حساب 15,670,998 نفر از سرپرستان خانوار واریز شده است. این پرداخت پس از اعمال کسورات مربوط به اقساط تحصیلات و تعهدات مالی انجام شده است.
مهر تایید رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم افزایش 23% مبلغ کالابرگ. آقای همتی با اعلام اینکه برنامه‌ریزی لازم برای تأمین منابع طرح کالابرگ انجام شده گفت تقویت معیشت دهک‌های پایین درآمدی اولویت اصلی دولت است.
افزایش اعتبار کالابرگ این روزها
به مطالبات جدی مردم.
خیلی اختلاف قیمت داریم نسبت به 6 ماه پیش، ها یه تومان به جایی نمیرسه که.
و نمایندگان مجلس تبدیل شده.
قرار بود قدرت خرید مردم با کالابرگ حفظ بشه.
از دیما تا آخر خرداد 60% قیمت ها افزایش پیدا کرده.
دولت هم فاصله اعتبار کالابرگ رو تایید میکنه و در صدد حل این مشکله.
دست کم گروهی که از لحاظ معیشت دچار آسیبن با هم بتونیم راهی براشون پیدا کنیم.
کالابرگی که قرار بود هر فصل
سبد کالای اساسی افزایش پیدا کرد، یارانه ها هم یعنی کالا مبلغ کالابرگ هم افزایش پیدا،
موضوعی که بعد از کش و قوس‌های فراوان و گمانه زنی ها
مردم نگران نباشن.
حالا رئیس بانک مرکزی مهر تاییدی بر افزایش 23% کالابرگ زده.
بین 20 تا 23% افزایش کالابرگ منطقی و عادلانه است.
باید منتظر بود و دید که دولت و مجلس بر چه عددی به توافق میرسند و اون رو اجرایی میکنند.
بخشی دهک ها بیشتر افزایش پیدا کنه، بخشی کمتر افزایش پیدا کنه. ما معتقدیم مثلا دهک های 1 و 2 و 3 قاعدتا باید خیلی بیشتر افزایش پیدا کنه.
سید محمد تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
بهره‌برداری از طرح آبرسانی مجتمع روستایی چاه احمد شهرستان تفتان. با بهره‌برداری از این طرح آبرسانی 94 روستا با جمعیت 9640 نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره‌مند شدند.
بهره‌مندی نزدیک به 10,000 نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی.
که از مشکلات عدیده مردم که در حوزه آب آشامیدنی و بهداشتی بود با این پروژه خدا را شکر بر مرتفع شده.
اولا توی پلاستیکات ها خیلی دور چند کیلومتر اونا که ماشین داشت، اونا که ماشین نداشت اونا پول به اونا داد توی پلاستیک داخل ماشین کردن میاردن.
در طرح جهاد آبرسانی که به کمک شرکت آب و فاضلاب و قرارگاه قدس منطقه جنوب شرق سپاه انجام می شود، قرار است آب به روستاها و مناطق عشایری که سالها با تنش آبی روبرو هستند برسد. سرهنگ رسول پوران، مسئول معاونت مردمیاری و محرومیت زدایی قرارگاه منطقه قدس نیروی زمینی سپاه:
94 روستا در حوزه چاه احمد شهرستان تفتان امروز بهره بردار، قابل بهره برداری هست و انشالله از آب شرب از امروز به بعد استفاده خواهند کرد.
فرهاد سرگزایی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لاب استان سیستان و بلوچستان:
قریب به 172 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع برای 94 روستا در بخش چاه احمد تفتان اجرا شده و دو باب مخزن بتونی ارزم به حضور شما 7 حلقه چاه 7 رو تجهیز شد. قریب به 2 کیلومتر خط برق کار شده که انشالله بتونیم ما 94 روستای حوزه چاه احمد شهرستان تفتان رو از نعمت آب سالم انشالله بهره مند بکنیم.
با تلاش های صورت گرفته در استان، شاخص آبرسانی به مناطق روستایی و عشایری به 86% رسیده است.
با پلاستیک و مشک با ماشین می آوردم یا خرید می کردم، ولی الان خدا رو شکر همه راحت دارم. به امروز تا که آب رسیده همه شو راحت دارم همه آب دارم.
قبلا با گالون آب شور می آوردم، مثلا گالون 2000-3000. تقریبا 90% روستا چه همه دارن لوله کشی آب دارم.
قرار با تلاش و اجرای طرح‌های جهادی تا پایان برنامه توسعه هفتم بی بیش از 2000 روستا آبرسانی شود.
برای آبرسانی به این روستاها جمعاً بیش از 400 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. علیرضا پور علی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای چاه احمد، شهرستان تفتان.
پرونده 80,000 مسکن مهر باقی مانده تا پایان امسال بسته می شود. حدود 20 سال از آغاز طرح‌های حمایتی مسکن مهر می گذرد، اما به گفته معاون فنی امور حسابرسی دیوان محاسبات، با وجود تزریق چند باره بودجه به این واحدها، هنوز 80,000 واحد به مرحله تکمیل و تحویل به متقاضیان نرسیده است. آقای نامداری البته از پیگیری دیوان محاسبات برای احقاق حقوق متقاضیان و تکمیل واحدهای باقی مانده خبر داد.
چندین بار دولت برای تأمین مالی و اتمام پروژه‌های مسکن مهر پول گذاشت. این در واقع ناشی از قصور و سهل‌انگاری و غفلت مسئولین وقت بوده. حالا حسب مورد دیوان چند روزی از شروع کرده، داره تشکیل پرونده میده برای شناسایی و سهل‌انگاری در واقع و غفلت مسئولین زیر. وزارت راه شهرسازی با توجه به اینکه این پروژه‌ای که مونده نزدیک 80 هزار تا هست، یه خط اعتباری باز کرده نزدیک 20 همت. این 20 همت از محل منابع داخلیه، از محل بودجه عمومی نیست. ان شاءالله شروع کردن، ما بتونیم تا پایان سال مالی این 80 هزار تا رو به برابردهی برسونیم.
همکارم آقای محمد رضا فاضلی و خبرهای ورزشی.
ممنون ناصر جان، سلام و درود خدمت تمامی شما شنوندگان محترم. پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در شهر براتیسلاوای اسلواکی آغاز شد و در نخستین روز این رقابت‌ها در 86 کیلوگرم ابوالفضل شمسی‌پور و در وزن 61 کیلوگرم خاطری با شکست مقابل حریفان خود امروز جمعه برای کسب مدال برنز در گروه بازنده‌ها تلاش خواهند کرد. خبر دیگه از کشتی این که پس از مثبت شدن دوپینگ کشتیگیر گرجستانی در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد 2024 آلبانی، مدال برنز محمد نخودی به نقره ارتقا یافت. همچنین با این تغییر جایگاه تیم ایران در رده‌بندی تیمی نیز از مقام سوم به نایب قهرمانی ارتقا پیدا کرد. تیم ملی ایران با کسب 16 مدال رنگارنگ قهرمان رقابت‌های تکواندو جام ریاست جمهوری پاکستان شد. در جدول رده‌بندی تیم کشورمون در بخش مردان و زنان با کسب 7 مدال طلا، 1 نقره و 8 برنز در صدر ایستادن. کره جنوبی با مجموع 15 مدال در جایگاه دوم قرار گرفته. قزاقستان با مجموع مدال رده سوم خودش رو به خودش اختصاص داده. در مرحله اصلی رقابت‌های بسکتبال کمتر از 18 سال قهرمانی آسیا در احمدآباد هند، تیم پسران ایران با نتیجه 83-66 هند رو شکست داد و حریف استرالیا در مرحله یک چهارم نهایی شد. تیم کشورمون امروز در صورت برتری مقابل حریف جواز حضور در جام جهانی رو کسب میکنه. رقابت‌های فوتبال انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا در تاجیکستان پیگیری شد و طی آن تیم خاتون بم ایران در دومین بازی خودش مقابل از نصر عربستان به تساوی 1-1 رسید و با 4 امتیاز برای صعود امیدوار شد. پرونده هفته نخست لیگ برتر فوتسال بسته شد. در آخرین بازی‌های این هفته سنیچ ساوه با گیتی پسند، دلسوختگان قم با پالایشگاه نفت شازند به تساوی 2-2 رضایت دادن. گوهرزمین سیرجان 1-0 از سد شهرداری ساوه گذشت. فولاد هرمزگان 2-0 از پالایش نفت بندرعباس شکست خورد. دومین دوره مسابقات والیبال نوجوانان کمتر از 17 سال جهان امروز هم در دوحه قطر پیگیری میشه و تیم کشورمون در دومین بازی خودش مقابل پاکستان قرار خواهد گرفت. رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا از امروز به میزبانی چین آغاز میشه و ملی پوشان کشورمون در نخستین دیدار مقابل چین تایپه سفارایی خواهند کرد. و تیم ملی والیبال ایران که برای آمادگی جهت حضور در والیبال مردان آسیا و برپایی اردوی برون مرزی و شرکت در رقابت‌های چهار جانبه روسیه در شهر اوفا به سر می‌بره، امروز برابر روسیه قرار می‌گیره. در خدمتم.
در ادامه رگبارهای تابستانی، سازمان هواشناسی برای استانهای گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات استانهای مازندران، سمنان و خراسان رضوی هشدار نارنجی صادر کرد. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور هم گفت ابلاغیه لازم به استانهای گلستان، خراسان شمالی، شرق مازندران و ارتفاعات شمالی خراسان رضوی و سمنان صادر شده و تمامی دستگاه‌های امدادی، انتظامی و خدمات رسان در حالت آماده باش کامل قرار دارد. آقای محترمی با اشاره به اینکه از جمعه شاهد باران، آب گرفتگی و بادهای شدید خواهیم بود، هموطنان از تردد به بستر رودخانه‌ها و مسیرها خودداری کنند.
امروز جمعه 30 مرداد 1405 هجری شمسی، 8 ربیع الاول 1448 هجری قمری و 21 اوت 2026 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:57 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:28 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.